الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که اصل در وقف عدم جواز مثل بیع و هبه است فی الجمله، و ادله‌ای هم برای این معنا اقامه شد. یکی اجماع مدعای در مسئله، یکی ظاهر اطلاق وقف، یکی مقتضای حقیقت مفهوم وقف، چه مفهومن مقتضای حقیقت وقف چه مفهومن و چه مصداقن، یکی روایات وارده در وقفهای معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که در اونجا شرط می کردن الا تباع ولا توهب. بنابراین که این شرط بیان چیزی باشد که در وقت معتبر است، نه شرط شخصی، بیان ما کان فی النوع، نه شرط شخصی و الا برخلاف دلالت می کند. این هم یک وجه. یکی همون روایت علی ابن راشد که گفت زمینی را خریدم فخبرت انها وقفون، حضرت فرمود لا یجوز شراء الوقف ولا یدخل غلتها فی ملکت، برو بشون بده. عرض کرد نمیشناسم صاحبانش، فرمود برای اونها صدقه بده. این هم یک وجه که دلالت میکنه شراء وقف جائز نیست. ارتکاز ذهن مسلمین بلکه عقلا بر اینه که وقف را نباید فروخ، اصلا وقف شده که بماند، ارتکاز در ذهن مسلمین بلکه ارتکاز همه عقلا عالم در باب وقف، چون وقف اختصاص به مسلمین که ندارد، اختصاصی به همه عقلا عالم اینو میفهمن که نباید فروخ. لکن از مجموع این ادله عدم جواز بیع وقف علل اطلاق در نمیاد. حالا بعد توضیح میدن در بحث بعدی. این ادله اقتضا میکند و صاحب جواهر عرض کردم تو کتاب البیع، صاحب جواهر همه اینا رو متعرض شده، این ادله اقتضا میکند عدم جواز بیع وقف را، لکن به طور فی الجمله کما سنبینو، و اما اصل عدم جوازش از این ادله در میاد. در مسئله 71 از تحریر الوسیله از متن ازش برمیاد چیزی که شیخ رضوان الله تعالی علیه در باب بیع الوقت فرموده در کتاب البیع، موافق است اونی که در متن است تقریبا با اونی که شیخ رضوان الله تعالی علیه در باب بیع وقت فرموده. و حاصل اونی که در متن اینه که بنابر اقوا در مثل مساجد و مشاهد و بنابر احوت در مثل رباط و نمیدونم قنات رو اونجور چیزها، بیع جائز نیست و ان آل الام آل، در مشاهد و مدارس علل اقوا جائز نیست، یعنی وقف بر جهات عامه نه وقف خاص، وقف عام جائز نیست و ان آل الام آل، و علل احوت در قناطر و رباط و امثال اونها. یعنی اگر یک پلیس این یک کاروانسرایی است، این خراب شده هیچ قابل استفاده هم نیستش، کسی هم اونجا عبور و مرور نمی کند، این نمی شود او را فروخ، فروش او جائز نیست، باید بگذارن تا خود به خود خراب بشه و از بین برد. مدرسه ایست به همین نحو، مسجدی است که هیچ کس دیگه تو این مسجد نمیاد، دیگه هم این مسجد امید مسجد شدن درش نیست، خراب شده و از بین رفته است، این لا یجوز و بیعش دیگه اصلا داغون داغون شده، فقط یه عرصه ازش مونده با هیچ که دیوارای مخروبه، این لا یجوز و بیعش و این آله الاما آله. بله نسبت به متعلقاتش تفصیل است، در متعلقات این موارد حصیر مسجد، نمیدونم فرش مدرسه، نمیدونم چرا خوراک فضی کاروانسرا، نمیدونم لامپ کاروانسرا، لامپ مثلا درمانگاه و بیمارستان یا برانکاردش، در اونا تفصیله. اگر تا میشود در اونجا استفاده کنن ولو استفاده غیر از اونی که واقف در غیر از اونی که در سابق براش بوده استفاده میکنن، در مسجده، اما الان دیگه این مسجد به این در احتیاجی نداره، خب پر کنن بندازن روی جوی تا جانبازان مثلا بتونن با اون چرخاشون روش رد بشن، یا نه وردارن سقف مسجد کنن، باید این کار رو بکنن. اگر میشه و تو اون مسجد استفاده کرد ولو به نحو دیگر، باید این کار بشه. اگر نمیشه و تو مسجد استفاده کرد، نه به درد پل میخوره، نه به درد سقف میخوره، اصلا دیگه این حرفا مطرح نیست، دیگه حالا شده کامپیوتر، حالا دیگه اینا بردارن ببرن یه مسجد دیگه ای که اونجا مثلا به دردش میخوره، بدن اون مسجد. اگه مسجدا به دردشون نمیخوره، ببرن یه حسینیه یه جای دیگری که به دردش میخوره. تا خلاصه میشود از عین استفاده کرد، باید استفاده کرد. اگر رسیده به جایی که خراب شده داره از بین میرود، اگر نفروشیم استفاده ازش نمیشود و خود به خود در اثر خراب شدن از بین میرود، موریانه افتاده به این در داره میخوره، داغونش میکنه، شکسته و بسته شده، دیگه اینجاست که جایز است بیعش، لکن با پول او را باز میگیرن و خرج همون مسجد میکنن با رعایت الاغرب و الاغرز الواقف. این حاصل کلام متن در این مسئله 71. پس خلاصه این که در مسئله 71 متن کلامش با کلام شیخ متحد است، تقریبا مماثل است نظر متن با شیخ، نظر امام قدس سره با نظر شیخ مماثل است اگر نگیم متحد، و حاصل اینه که در وقف بر جهات عامه، وقف بر جهات عامه مثل مساجد و مدارس و رباط و قنات و پل و بیمارستان و در منگاه بیعش جائز نیست و این آل الا ما آل، لیکن در مسجد و مدارس علل اقوا، در بقیه علل احوت. در متعلقات اینها مثل فرشش، درش، نمیدونم برانکاردش، متعلقات اینها نسبت به متعلقات بیعش جائز نیست ولو خراب بشود، لکن اگر خراب می شود و قابل انتفاع در اون مسجد اونجا استفاده می کنی، اگر قابل انتفاع در اون مسجد نیست می بریم جای دیگه استفاده می کنی، اگر جای دیگه هم قابل انتفاع نی و بمونه از بین می رود می فروشیم، پولش را خرج می کنیم در همون محل وقف قبلی با رعایت الاغرب و فل اغرب. یعنی بنابراین فرش مسجد، حالا مثال مورد ابتلا را عرض کنم، فرش مسجده، این فرش الان نخنما شده، هرچی داره میمونه داره از بین میره و این دیگه در حال اضمحلاله، مسجد هم احتیاج به این فرش نداره، یا آقا آمده فرش رو نو انداخته تو مسجد و این شده نخنما، اونجا باید توی انبار افتاده است. خب اگه میشه این فرش رو بردارن یه جایی توی این مسجد بندازن که مثلا کفشی روش بکنن، البته نه به صورت کفش نجس، بندازن اونجا یا تو آشپزخونه بندازن که باز توی این مسجد از این استفاده بشه، یا بردارن پرده کنن برای جلوگیری از سرما مثلا، و الا باید ببرن مسجد دیگر. اگر مسجد دیگر هم نمیشه بمونه، خود به خود خراب میشه، اون هم میشه این فرش نخنما رو فروخ و صرف کرد در همون مسجد با رعایت الاغرب و فل اقرب. حالا دیگه فرش نمیخواد مسجد، یه پتو بگیرن اطراف اونجا بیندازن که رعایت ال اقرب و فل اقرب. این حاصل اونی که من متن رو دارم میگم، اجازه فرمایید بس روشن باشه. این راجع این چیزیست که در متن هستش. منتها حد وفاقا لمرحوم عثمان کاظم رضوان الله تعالی علیه اینه که فرقی در باب جواز بیع وقف بین اوقاف عامه و بین اوقاف خاصه نیست، کما این که بین خود رباط و ما یتعلق به و بین مدرسه و ما یتعلق به بین اینا هم فرقی نیست، بلکه فرقی بین مساجد و مدارس و رباط هم نیست، مساجد و مشاهد و رباط هم نیست، منتها بعضی از مشاهد فرقی بین اونها هم نیستش. و ذالک برای اینکه حاصل وجه عدم جواز بیع در مثل مدارس و مساجد و مشاهد، حاصل وجه عدم جواز بیع اینه که فقها متعرض جواز بیع وقف شدن، اما این تعرضشون در باب استثناء از در باب شرطیت تلقه، گفتن یشترطو فی البیع ان یکون ملکن تلقا فلا یجوز بیع الوقف لانه غیر تلق. فقها که عدم جواز بیع وقف رو فرمودن، این به خاطر شرطیت تلقیت است و این مال جایز که ملک باشد، یعنی اوقاف خاصه، برای اینکه اوقاف خاصه ملک موقوف علیهمه. و اما اوقاف عامه دیگه عبارت فقها او رو نمیگیرد، برای اینکه در اوقاف عامه سک ملک است، مثل عتق رقبه. اوقاف عامه فک ملکه، وقتی که فک ملکه عبارات فقها او را نمیگیرد، و لابد وقتی عبارات فقها هم نگرفت، متن و شیخ میخوان بگن این که جایز نیست بیعش، برای اینکه ملک نیست و بیع چه میخواد؟ ملک میخواد، لا بیع الا فی ملکه. این چیزیه که میشه برای اینها بهش استدلال کرد، شیخ حاصل کلام شیخه. لکن لا یخفا که ما در باب بیع ملکیت شرط نیست درش، لا یعتبر فی البیع الملکیه، ولذا اخماس و زکوات وقتی در دست حاکم قرار گرفت میفروشد اونها را، با اینکه هنوز ملک احدی نشده. اگر حاکم زکات را جمع کرده بعد میخواد بفروشد، یه مجتهدی زکات را جمع کرده میخواد بفروشد، این زکات که جمع کرده میخواد بفروشد، هنوز ملک کسی نی، میخواد اونها را بفروشد، زکات فطر را جمع کرده میخواد بفروشد، یه مقدار زکات داره میخواد بفروشه به یه مقدار خمس، جا به جا کنه بفروشه اینو بگون، هیچ کدومش هنوز قبل از آنی که بده به افراد ملکی که زینه شده است که بهش جایز جایز این بهش جایز، شرط نیست در به ملکیت. ولذا یجوز و برای مجتهد و برای حاکم بیع زکوات و بیع اخماس قبل از آنی که چه بشه، قبل از آنی که به تدست طرف داده بشه. یا حقوق قابل بیع است، حقوق قابل بیعه، با اینکه اونجا ملکیت نیست، حق است. بعضی از حقوق قابل بیعه، کمون که قابل صلح هم هست، حق الخیار خب حالا بعد این دیگه مارمزون داره تموم میشه، یه جمله بگم هم شما هو بشید هم آقایون هم یه ذره بخندن. یا آقای بود از دوستان و از بزرگانه، اون اوائل پیروزی انقلاب میگفت که یه کسی آمده بود در یه جایی بود، میگفت یه کسی آمده بود میگفت که آیه منبری برای ما بفرستید از این اطراف قم. گفتم که چشم. منبری چجوری میخواد بگه؟ خوب گفتم یا آقا منبری برات میفرستم، هم مطلب خوب میگه، هم بیانش قشنگه، هم روزه خوب میکنه، هم مسئله خوب میگه، سالیان داره، سابقه منبر داره. گفت نه از این خوبتر میخوام باشه. مثلا گفتم حالا تفسیر بلده، حدیث بلده، تو سوا و از این خوبتر میخوام باشه. گفتم مثلا سوابق انقلابی داره، تو نهضت بوده، تو انقلاب بوده. گفت نه از این میخوام خوبتر باشه. گفت هی گفت ما گفتیم خب باز هی ما شرط بالا میبردیم. آخری گفت نه میخوام یه منبری برام بفرستی که ولی فقیه باشه. این خیال میکرد حالا هر منبری میشه ولی فقیه باشه. ولی فقیه یه چیزیه که میشه درستش کرد. حالا هیچی میبرمد ولایت، ولایتی نیست، ملکش خلاصه یا نه زکوات و اخماس ملک مجتهده. میگم ملک مجتهده، بس گوش به حرف من ندادی، ملک مجتهده نیتموشو. پس شما که میگید در بیع شرط ملکیت، میگیم نه شرط نیست در بیع ملکیت، و لذا مجتهد زکوات رو میتونه بفروشد، اخماس رو میتونه بفروشد، زکوات و اخماس رو به هم. شرط اگه هست که مستثنیات ندارد که. میگم اگه شما میگید گوش نمی کنید، اگر شما به هرچی من میگم، تو شما آخر سر حرف خودتو میزنی، ولی فقیه میخواد بیاد برش منبر بره. من میگم اگر شما میگید بیع در شرط ملکیت، بیع در شرط ملکیت، مگه نمیگه شرط ملکیت که تو میفروشه؟ در باب حقوق که جایز است بیعش، چی تو بیعش جایز است با اینکه ملک نیست، ملک احدی نشده، چجور بیعش جایز است؟ حق اینه که در باب بی ملکیت شرط نیست، قضاءً به اطلاقات و عمومات، احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتاً عن تراض. هر داد و ستدی که حق بود این درسته، هر چی قرار داد و غلایی بود این درسته. میخواد ملک باشد، میخواد ملک، اطلاقات و عمومات اقتضا می کند که ملکیت شرط نباشد. و اما قوله لا بیع الا فی ملکن، اونم احتمال دارد، بلکه ظاهر این است مراد لا بیع الا فی ملک الامر، بیع نیست مگر در ملک الامر، یعنی باید در اختیارت باشه تو بتونی بفروشی. ولی می فروشد، قیم می فروشد، وصی می فروشد، با اینکه قیم ملکش که نیست که می فروشد که، وصی هم ملکش که نمی فروشد که. لا بیع الا فی ملکن یعنی لا بیع الا فی ملک الامر. پس این جواب این حرف که بگیم بیع اینها جائز نیست از این جهت که ملک نیست، اوقاف عامه. و در باب بیع ما ملکیت میخواییم، میگیم در بیع ملکیت شرط نیست. این موارد رو دیدید که ملک نبود، بیع جائز بود، قضا هند الاطلاقات و العمومات. و ما ورد من قوله لا بیع الا فی ملکن، ظاهر این است یا محتمل است که یعنی لا بیع الا فی ملکن، صاحب اختیارش باید باشه، بیگانه و الکی نفروشد، یه ارتباطی بهش داشته باشد تا بفروشد. یه مطلب اغلایی هم هست، یا دزدیه میخواد بدون ارتباط بفروشه، یا زوره میخواد بدون ارتباط بفروشه. حلوی علیه اللعنه بیسواد بود به قول امام رضا خان قردور، این رضا را با زه نوشت، گفتن رضا با زاد و گفتن به بعد با زه. خب این که نمیشه کاریش کرد که با زور بخواد بفروشد، مسئله اینی ولو لا بیع الا فی ملکن، بی ملکیت میخواد. و اما ما که میگیم جائز است، دلیلمون اطلاقات و عمومات و همون وجوهی که در باب وقت خاص گفته میشود. هر وجهی که در باب بیع وقت خاص مجوزه که بعد میخونیم، همون وجه در باب بیع وقت عام هم مجوزه. و مقتضای اطلاقات و عمومات و عقود هم اینه جائزه. اوفو بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن، نه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفو بل عقود المؤمنون عند شروطهم الا ان تكون تجارتا عن تراض. مقتضای اطلاقات و عمومات اینه که جائز است، چه وقف عام و چه وقف خاص. استدلال برای عدم جواز بیع وقت به همون ادلهی که ذکر شد که بیع وقت جائز نیست، لا یجوز و شراء الوقف، نمیدونم الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، استدلال به اون وجوه تمام نیست. برای این که ما عرض کردیم اینا عدم جواز فی الجمله رو درست میکند، نه عدم جواز به طور مطلق و به طور کلی. و ذالک یکی یکی، دوباره روز از نو، روزی از نو. اما الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، این دلالتی ندارد اضافه بر اونی که از مقتضای حقیقت وقفه. این جمله‌ای که در توقیه آمده، این دلالتی ندارد اضافه بر مقتضای حقیقت وقف. چرا؟ بر اینکه حسب ما یوقفها اهلها، یعنی حسب ما یوقفها اهلها موردن، کیفیتن، ترتیبن، این ناظر به این جهته. وقوف بر حسب اونیست که اهلش وقف می کند، من حیث المصرف، من حیث التشریک فی المصرف، من حیث الترتیب، ناظر به اینه دیگه. این علا حسب ما یوقف ناظر به اینی که اون میخواست الالعبد بماند، پس الوقوف علا حسب ما یوقف پس باید الالعبد بماند. این اصلا به اون ربطی نداره. این الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها ناظر است به خصوصیات موقوف علیهم، یا به خصوصیات وقف و شرایطی را که واقف در وقفش چه میکنه؟ معتبر میکنه. دیگه ناظر به این نی که بگید الوقوف علا حسب ما یوقف چون او در نظرش بوده همیشه باشد، پس علا حسب ما یوقف باید همیشه باشد. نه، این ربطی به او ندارد. حسب ما یوقف ناظر به خصوصیات و کیفیات است و ناظر به انشائشه، به انشائش نظر دارد و خصوصیات موقوف موقوفون علیه. بله، خود الوقوف مثل اگرم نبود اینجور بود، وقف اقتضا میکند عدم جواز بیع و هبه و اینجور چیزها را. این زیاده بر او دلالتی ندارد. حالا او را میرسم که چگونه است. اطلاق وقف بیش از این اقتضا ندارد. اطلاق وقف اونم اقتضا میکند که تعبید و تحبیس را، لکن این تعبید و تحبیسی که مقتضای حقیقت وقف است و یا مقتضای اطلاق وقف است و یا در روایات وقت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین آمده لا تباع ولا توهب، چه جور تثبیتی است و چه جور تعبیدی و منع از چه نحو بیعی است؟ به نظر میاد این روایات ناظر به اینه که این وقت، مقتضای وقت و مقتضای روایات اینه، چیزی که وقف شد مانند ملک نیست که انسان اختیار داشته باشد هرگاه بخواد بفروشد و هرگاه بخواد زیر و رو کند. مثل ملک نیست. اینا با ملک فرق داره. ملک آدم هر وقت میخواد میفروشد، هر وقت میخواد هبه میکند، هر وقت میخواد جا به جا میکند. مقتضای لا تباع ولا توهب و مقتضای حقیقت وقف و اطلاق وقف اینه که وقف به ما هوه هوه با ملک فرق داره. وقتی چیزی وقف شد دیگه مثل ملک نیست که یه کسی هر جور بخواد درش نقل و تصرف کنه. ملک را مالک هر جور بخواد دخل و تصرف می کند. صاحب اختیار ملک هر جور بخواد دخل و تصرف میکند. الناس مسلطون علی اموال، وقف شده دیگه اونجور نی، بیش از این ازش در نمیاد. لا تباع ولا توهب، یا وقف میکنه میگه چرا وقف کردی؟ میگه میخواستم بمونه همیشه، حبس کردم، نمیخواستم ملک باشه، تحبیس کردم. یعنی چه تحبیس کردم؟ یعنی دیگه اینجور نیست که هر وقت خودم بخواد بفروشم، هر وقت خودم بخواد هبه کنم، هر وقت بخوام جابجا کنم یا دیگری بتونه این کار بکنه. نه، میخواستم تثبیتش کنم، مثل ما که تو وقف موندیم 2 ساله. اونم میخواست تثبیتش کنه، اینجور موندنی، موندن اینجوری که به هر حال موندیم نمیتونیم رد بشیم، اینم میخواست تثبیتش کنه. اما دیگه ناظر به این نیست که بیعش هم جایز نباشد ولو به وسیله عروض تواری و عوارض. مقتضای اطلاق وقف و حقیقت وقف و روایات مقیده این نیست که اگر یه روزی این داره دیگه از بین میره و این کاروانسرا دیگه داره تپه خاک میشه و بگیم نه لا تو با ولا تو هفت، پس بذاریم تپه خاک بشه و نفروشیم، به این کار ندارد. این که نه از حیث مالکیت داریم میفروشیم. از چه حیث داریم میفروشیم؟ از حیث اینکه موندنش تلف شدن ماله و موندنش ضرر و زیان برای موقوفان علیهم دارد یا برای مسلمین دارد. اگر یه چیزی از حیز انتفاع افتاده و داره خراب میشود که از موارد جواز بیع وقفه، چرا میفروشندش؟ نه از باب مالکیت میفروشند و ملکیت، از باب جلوگیری از تلف، از باب جلوگیری از ضرر و از باب جلوگیری از مشقت. ممکن است نگذارش مشقت داشته باشه. فرش کهنه رو کجا بذاریم؟ هیچ که حاضر نیست فرش کهنه رو ببره تو خونش بذاره، بذاریم تو وسط هم دزد میبره. اصلا نگذاریش درد و سر داره، هر رو باید مواظبت کنی. خب این جواز بیع از باب تلف، جلوگیری از تلف، جلوگیری از ضرر و حرج، ضرر و بعضی وقتا حرج شرطی داره به مسئله ملکیت. لا تو با ولا تو هب اینو میگیرد. نمیدونم چون وقفه نباید بفروشیم، ظاهرا این نیست. این اطلاق و حقیقت و روایات مقیده اقتضا نمی کند جز عدم بیع را به نحو بیع مالک و بیع المملوک، بیش از این اقتضا نمی کنه. میخواد بگه وقف کردم دیگه در اختیار من نی، در اختیار کسی دیگه نی، هیچ کس نمیتونه هر رو بخواد به دلخواهش زیر و رو کنه. این منافاتی ندارد با اینکه اگر برخورد میکند بقایش با تلف، با ضرر، با حرج بشه و چیکارش کرد؟ بشو این عین موقوفه بمونه چهار تا خون میریزن، خون ریخته میشود. البته خون نمیس اونجوری که میگن، حالا کاشی نه نداریم یا نه. کاشی گفت که با تبریزی دعوا شده بود، گفت اونجا میخوام دعوا کنم باش رفت بالای با حالا نراقم شده همینجور باشه. ایشون آقای بابای داره با آقای هیدری اشاره میکنه، گفت رفت بالا با منزل، گفت مردی بیا اینجا. زنش دوید گفت چیکار میکنه؟ حالا تبریز میگم میخوای خون بپا کنی بیا خون. حالا اون تبریز بود میگه میخوای خون بپا کنی، اینقدر میگن اون آقا. حالا کاشی که البته مرحوم آیت الله کاشانی داشتن خیلی قوی بوده، حالا اینجوریه یه وقتی میخواد بمونه خون ریخته میشه، واقعا خون ریخته میشه، دعوا میشه، درگیریه. یا الله بزن بکوب میشه، تهمت است، زدن است. حالا ما بگیم که لا تباع ولا توهب، لا یجوز شراء الوقف، اینجا را میگیره. ما برای جلوگیری از فساد میخواییم بفروشیم، نه برای ملک میخواییم بفروشیم. ظاهر اینه که اینها اینجور موارد را شامل نمیشود. لا یجوز شراء الوقف چم همینه، وقف شراءش جایز نیست. یعنی چه وقف شراءش جایز نیست؟ یعنی خیال نکنی وقف مثل ملکا دیگه میمونه که تندی بتونی بخری، نه. وقف به ماهو و وقفون شراءش جایز نیست. خلاصه اینا ناظره به عدم جواز بیع است من حیث المالکیت و مملوکیه و من حیث ان الوقف تثبیت و تعبید، ناظره به جواز بیع به خاطر جهات مجوزا نیست. وقتی ناظر نبود احل الله البیع الا ان تكون تجارتا عن تراض. و در این جهت فرقی بین اوقاف عامه و بین اوقاف خاصه نیستش. فرقی بین مدارس و بین مساجد و بین مشاهدای جزئی، نه مشاهدی که رفت آمد میشه، یه مشاهد یه جای بوده، یه امامزاده بوده، حالا دیگه اصلا اثری از آثار اون امامزاده نیست، یه چیز زمین اونجا افتاده است، حالا کسی هم نمیاد برای زیارت، کسی هم خبر ندارد اصلا اونجا هیچی. صحنه‌ش حالا خود مشهد نه، یه صحنه‌ای بوده اونجا، صحنه امامزاده بوده، حالا ما این افتاده اونجا داره از بین میره، بعد ما بذاریم از بین بره یا بفروشیم پولشو برداریم خرج قرآن بدیم قرآن بخونن برای امامزاده محرمزون. چی؟ چی نمیشه که؟ نه اون که نمیشه که، مال مردمه. به هر حال حرج که اینجور نیست که مال مردم رو جایز کند که، حرج مال مردم که حرج نمیتونه تجویز کند که، برای حق دیگران است. حق دیگران که حرج، حرج قاعده امتنانه، توجه دارید، قاعده امتنان که نمیتونه به سر اونا تموم بشه، باید جوری باشد که جمع بین الحقین بشه. بنابراین بین هیچی که از این موارد فرقی نیست، کما اینکه در آلات و ادواتش هم از اینجا ظاهر شد که آلات و ادوات، آلات و ادوات هم در اون جایی که دیگه به درد این مسجد نمیخورد، به درد این مسجد نمیخورد، ولی میشود فروختش، لازم نیست ما مسجدی دیگه ببریم که، اطلاقات و عمومات میگه بیعش جائزه، میفروشیمش برای همین مسجد. یا نه این را بحث اینه که این دره رو برداریم پل کنیم، یا نه یه پل بخریم 5 تومن، یکی چوب بخریم 5 تومن، دره 500 تومن میخرن، دره رو بفروشیم 500 تومن، یه تیکش رو برداریم پل کنیم، باقی دیگه شو خرج مسجد کنیم. حالا در راه غرض واقف من به اونش حالا نرسیدم، چه دلیلی بر منع داری؟ چه دلیلی بر منع بیع ادوات و آلات وقف داریم اذا خرج عن الانتفاع؟ چه دلیلی داریم بر اون؟ تقول اصلا او وقف کرده بود این در را که استفاده دری ازش بشود، حالا که دیگه نمیشه استفاده در ازش بشه، اما میتونید در رو بفروشید و خیلی کارهای دیگه بکنید که ثوابش اون آقای واقف ببرد. مسلم رضایت او به این معنا است، حفظ غرض او شده است که ما بفروشیم اون در را و یه در قیمتی رو بندازیم رو پل. آقایون اینجور میفرمان، شیخ و امام با اون روح تعبدشون اینجوری فرمودن، در قیمتی رو بندازیم رو پل که چرخ بیاد روش رد بشه، گاری بیاد روش رد بشه، شلغم مثلا میخوان بفروشن بیان روش رد بشن، اما نریم این در رو بفروشیم و یه در دیگه بخریم بندازیم اینجا. این تعبدشون بوده، اینا تعبد شیخ و تعبد امام قدس سره رو میفهمون. این آدم های قویی بوده، آدم های عجیبی بودن در تعبد. چه دلیلی بر منعش داریم؟ به نظر میاد فرقی در اون جهات نیست و همه این موارد بیعش جایزه. این چیزی که ما عرض کردیم. حالا برای اینکه مطلب خوب براتون جا بیفتد و به قول اون آقای بزرگوار حرف یا آقای بزرگی را هم پشت سر حرفمون داشته باشیم، من عبارت مرحوم سید را در ملحقات عروه براتون میخونم که خیلی قشنگ مرحوم سید این حرف شیخ را رد کرده، البته بعضی اشکالا برش هست اما حرف شیخ را رد کرده است. آقای منبری بیاد من میخونم. اومده؟ خیلی پس من صفحهش عرض کنم آقای مطالعه کنن تا جاقابیان و افاضه بفرمان. بله صفحه 257 جلد دوم صفحه 257 من خط درشتشو بخونم. مسئله 38 لا فرق فی موارد جواز بیع الوقت بین مثل الوقف علی الاولاد و الفقراء و نحوهم و بین مثل المساجد و ربط ظاهرا جمع ربات و المدارس و الخانات و نحوها، ولا بین القول بان العین الموقوفه ملک للمواقف او الموقوفه او ملک لله تعالی مطلقا و علی التفصیل، لكن ذکر المحقق الانصاری قدس السر ان الوقف علی قسمه احدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم فيكون فيملكون منفعته فلهم اجارته و اخذ اجرته من منتفع بغير حق. میاد میاد تا آخر. حالا ببین مرحوم سید خیلی داغتر از ما شده. حالا من حرف مرحوم سید رو براتون بخونم. نمیدونم همینجا میگه، میگه قسم به جان خودم مسئله وقت این مشکلی نیست که آقایون فکر کردن و آقایون روش بحث کردن. حالا ولعمری صفحه 264 ولعمری ان العلماء بالغوا فی تزیق امر الوقف ما انه لیس به هذا الزیق اذ لا یستفاد من الاخبار الداله على عدم جواز بیعه الا عدم جواز ذلک به مثل سایر الاملاک، همین که من عرض کردم، و القدر المتيقن من الاجماع ايضا هو ذلك و غرض الواقف ايصال النفع الى جميع موقوف عليهم فبعد ان وقف صار الامر بيدهم مع المحافظه على حد البطون اللاحقه مهما امكن. نعم اللازم معلوميه كون التبديل اسلح و انفع بحسب انظار اهل الخبره و تصدیق الحاکم الشرعی و اذنه من طرف البطون و ایضا اللازم احکام الاوراق و استجلات لالا یزیع و یبطل به مرور الاوقاف. حالا مطالعه بفرمایید، شاید من نخوندم تا فردا بحث بعدی انشاءالله. و شاء الله علی سیدنا محمد.